أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دو مطلب از بحث گذشته باقی مونده عرض کنم و وارد بحث جدید بشیم. مطلب اول این هست که در کتاب ازواء و آراء یک وجهی ذکر کردند برای اجراء براءت در شک در تعبدی و توسلی بودن یک امر، بنابر قول به امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر. فرمودند که چون غرض در واجب تعبدی مختلف هست با غرض در واجب توسلی، ولذا امر ناشی از غرض تعبدی یک نوع امری است غیر از امر ناشی از غرض توسلی، ولو متعلق این دو امر یک چیز ممکن هست باشد. اختلاف به لحاظ متعلق نیست، اختلاف به لحاظ سنخ امر است از حیث اختلاف در سنخ غرض، ولذا ما علم اجمالی پیدا می کنیم که مثلا امر به تکفین میت یا این نوع امر ناشی از غرض تعبدی دارد یا این نوع امر ناشی از غرض توسلی. این علم اجمالی منحل نمی شود حقیقتا. در اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی به لحاظ اونچه که در عهده مکلف میاد منحل میشه. وجوب اقل به عهده مکلف آمده تفصیلا، اون اکثر، اون شرط مشکوک، اون جزء مشکوک وجوبش مشکوک هست که به عهده مکلف آمده یا نه. در اقل و اکثر ارتباطی انحلال علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر به لحاظ عالم عهده مکلف انحلال حقیقی است. علم تفصیلی داریم که ذات اقل به عهده ما آمده است. نماز به عهده ما آمده است. شک می کنیم سوره هم به عهده ما آمده است یا نه، براءت جاری می کنیم از آن. ولی در ما نحن فیه علم اجمالی انحلال حقیقی ندارد. ما می دانیم یا این وجوب ناشی از غرض تعبدی تعلق گرفته به تکفین میت، یا این نوع وجوب دیگر که وجوب ناشی از غرض توسلی است. ولیکن چون ما معتقدیم اگر در علم اجمالی نسبت به یک طرف اصل بلا معارض جاری شد، علم اجمالی حکمن منحل میشه، یعنی منجزیتش نسبت به اون طرفی که اصل بلا معارض داره ساقط میشه. اثر علم اجمالی که منجزیت هست از بین میره نسبت به اون طرفی که اصل بلا معارض دارد. اینجا هم ما که بررسی میکنیم میگیم خب براءت از این نوع وجوبی که ناشی از غرض تعبدی است جاریست، و معارضه نمی کنه با براءت از وجوب ناشی از غرض توسلی، چون اثر ندارد براءت از اون وجوب. چه می خواهد بگوید؟ می خواهد بگوید اصلا این عمل را لازم نیست بیاوری، ولو بدون قصد غربت، این که مخالفت قطعیه است. پس براءت از وجوب ناشی از غرض توسلی جاری نیست چون اثر ندارد. براءت از وجوب ناشی از غرض تعبدی جاری است بلا معارضه. نفرمایید که خب من که تکفین کردم میت را بدون قصد غربت، استصحاب بقای جامع وجوب جاری است. بگم قبلا یک وجوبی به این فعل تعلق گرفته بود، نمیدانم این وجوب وجوب ناشی از غرض تعبدی است که مقطوع البقاء هست، یا وجوب ناشی از غرض توسلی است که مقطوع الارتفاع است. می شود استصحاب کلی قسم ثانی. ایشان فرموده است که این مطلب درست نیست، چون این استصحاب استصحاب جامع بین دو فردی است که یک فردش قابل تنجز نیست و یک فرد دیگرش قابل تنجز است. شرط جریان استصحاب کلی قسم ثانی این است که مردد نباشد بین یک حکمی که قابل تنجیز نیست و حکم دیگری که قابل تنجیز هست. اگر اون وجوب معلوم بالاجمال وجوب ناشی از غرض توسلی باشد، او که امتثال شده است و وجوب بعد از امتثال دیگر قابل تنجیز نیست. ولذا این استصحاب جاری نیست. همون براءت از وجوب ناشی از غرض تعبدی جاری است بلا معارضه. این مطلب کتاب ازوا به نظر ما ناتمامه. این که سنخ غرض متفاوت با هست در تعبدی با توسلی، این که دلیل نمی شود که نوع وجود مختلف بشود، چون غرض از قبیل دائی است. غرض مولا دائی است به انشاء وجوب. اگر غرض تعبدی است، دائی است که انشاء بشود وجوب فعل حتی بعد از اتیان به ذات فعل بدون قصد غربت، این وجوب باقی است. و اگر غرض توسلی است، دائی است برای اینکه مولا انشاء وجوب بکنه برای ذات فعل و بعد از اتیان به ذات فعل ولو بدون قصد غربت دیگر وجوب باقی نیست. اما این منشأ نمیشه که دو فرد از وجوب بشه به خاطر اختلاف دائی. مثل این میمونه که شما اول به دائی شکر سجده کردید، بعد آیه سجده رو آیه سجده واجبه رو شنیدید، بخواید ادامه بدید سجده رو به دائی جدید، به دائی سجود تلاوت، این سجده را با سجده شکرتان متعدد می کند؟ ابدا. تعدد دائی که موجب تعدد فعل نیست، وجوب را هم اینجا روی ذات فعل شارع برده است. داعیش تعبدی است یا توسلی، این وجوب را دو فرد نمی کند. بله این وجوب یک فرد است، منتها حالات او مختلف است. اگر داعی غرض تعبدی باشد، حالت این وجوب اینه که یبقا الا ما بعد الاتیان به ذات الفعل ولو بدون قصد قربت. اگر فعل را بدون قصد قربت آوردید، حالت و خصوصیت این فرد از وجوب این است که باقی میماند بعد از اتیان به ذات فعل بدون قصد قربت. و اگر غرض توسلی است، حالت و خصوصیت این فرد از وجوب این است که بعد از اتیان به ذات فعل ولو بدون قصد قربت این وجوب ساقط می شود. این از حالات فرد، این را استصحاب کلی نمی کند، این استصحاب فرد است. این وجوبی که الان شارع روی تکفین میت برد، همین شخص وجوب محتمل البقاء است، چون شاید غرض او تعبدی است و بعد از اتیان به ذات فعل بدون قصد قربت همین شخص وجوب باقی میماند. ولذا اصلا این اشکال که استصحاب کلی است، بعد بگوییم این استصحاب کلی جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز هست، معنا ندارد. استصحاب فرد است و با جریان استصحاب این فرد بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه دیگر نوبت به براءت نمی رسد. چرا؟ مگر تعدد دایی موجب تعدد فرده؟ ممکن است دو خصوصیت متضاد هم برای یک فرد قابل جمع نباشد. صرف قابل جمع نبودن دلیل بر تعدد فرد نیست. شما یک وقت داعیتان از کاشت درخت مو این هست که قوره بچینید، یک وقت داعیتان این هست که انگور بچینید. این باعث می شود که کاشتن درخت متعدد بشود. فرض این است که شما درخت می کارید، حالا داعیتان این است که قوره برداشت کنید یا انگور برداشت کنید. تعدد دایی که موجب تعدد فعل نیست، موجب این می شود که این میوه ها را کی بچینید، تا کی این میوه ها روی درخت باقی بماند. اینجا هم همینه، اینجا هم دایی مولا گاهی غرض تعبدی است، این منشأ میشه این وجوب را انشاء کنه الا ان یعطی المکلف بالفعل بداء قربی، و الا این وجوب باقی است. اگر داعی مولا به انشاء وجوب داعی توسلی است، انشاء می کند وجوب را الا زمان اتیان به ذات فعل. پس این تعدد داعی منشأ میشه غایت وجوب، عمد وجوب کم و زیاد بشود، عمد این فرد کم و زیاد بشود. اما این که دو فرد نمی شود تا بشود استصحاب کلی بعد اشکال کنیم بگیم این جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز هست. و یک خلطی هم در بحث ایشان صورت گرفته، خلط بین استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب فرد مردد. رجوع کنید، استصحاب کلی و استصحاب کلی قسم ثانی با استصحاب فرد مردد، این تفاوتش در این هست که گاهی اثر برای صرف الوجود یک کلی بار میشه. اذا وجد حیوان فی الدار فتصدق، صرف الوجود حیوان فی الدار موضوع وجوب صدقه است. دیروز نمیدانیم در خانه فیل بود یا پشه، اگه فیل بود باقیه، اگه پشه بود از بین رفته. اینجا میگن استصحاب بقاء صرف الوجود حیوان در خانه استصحاب کلی قسم ثانی است. ولیکن اگر اثر رفته باشه رو عنوان فرد، اذا کان فی الدار الفیل فتصدق، اذا کان فی الدار البق فتصدق، همین مثال بگید اون حیوانی که دیروز در خانه بود امروز ان شاء الله باقی است، این استصحاب فرد مردده. این اشاره است به این که میزان استصحاب کلی و استصحاب فرد مردد برای شما روشن بشه، تا دچار این اشتباهی که در کتاب ازوا و آرا رخ داده نشید. اما اجمال مطلب این هست که ما حرفمون اینه که این استصحاب شخص است، نه استصحاب کلی و نه استصحاب فرد مردد، ولذا طبق مسلک صاحب کفایه که میگوید در وجوب فعل که بداعی تعبدی است، بداعی غرض تعبدی است، لا یسقط شخص الوجوب به اتیان ذات الفعل، و استصحاب بقاء وجوب جاری است. و ما که اشکال کردیم، اشکالمان به صاحب کفایه این بود که بقاء شخص وجود بعد از اتیان متعلقش که ذات فعل معقول نیست، الا اگر معقول باشد و ما استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول کنیم که این مقدم است بر براءت، دیگر معنا ندارد که به صاحب کفایه اشکال کنیم. این مطلب اول. اگر اثر روی صرف الوجود کلی بار بشه دیگه این استصحاب فرد مردد نیست. استصحاب فرد مردد اینه که اثر بره رو عنوان فرد. اگر اثر رفته رو صرف الوجود وجوب، این استصحاب کلی است. دیگر بحث از استصحاب فرد را بعدن به میان آوردن معنا ندارد. استصحاب فرد مردد در جایی است که اثر بره رو عنوان تفصیلی فرد. بگن اذا کان بق فی الدار فتصدق، اذا کان فیل فی الدار فتصدق. همین چیزی که به عنوان استصحاب کلی قسم ثانی مطرح است، استصحاب بقاء الحیوان فی الدار، نامش عوض میشه، میشه استصحاب فرد مردد. و بسیاری از بزرگان دیگر استصحاب را قبول ندارن، میگن اثر رفته رو عنوان فرد، شما باید همون عنوان موضوع اثر را استصحاب کنید، نه استصحاب بقاء الحیوان فی الدار را که اون موضوع اثر نیست. اینجا اگر اثر رفته است روی جامع وجوب، استصحاب کلی قسم ثانی است. اگر اثر رفته است روی این فرد وجوب و آن فرد وجوب، استصحاب فرد مردد است. دیگر بحث از این که ما این استصحاب را بگیم به دو نحو جاری می شود، به نحو استصحاب کلی، به نحو استصحاب فرد مردد، این معنا ندارد. مطلب دوم اینه که ما اون چی که تا حالا بحث کردیم راجع به قصد قربت بود، اما بحث قصد وجه و تمیز هم مطرح هست که ما اجمالاً به آن اشاره می کنیم. قصد وجه اینه که ما قصد کنیم که این فعل مأمورون به واجب است یا مستحب، به این میان قصد وجه. اخذ قصد وجه در متعلقم بگن نماز بخوان با قصد وجه، یعنی اگر واجب است قصد وجوب بکن، اگر مستحب است قصد استحباب بکن. این برخی از اشکالاتی که در اخذ قصد قربت در متعلق هم بود در اینجا هم هست، از جمله این که گفته می شد که تا امر نیاید به نماز منقسم نمی شود نماز به نماز به قصد وجوب یا نماز به قصد استحباب. اخذ قصد وجوب در متعلق وجوب محال می شود، چون این قصد وجوب در رتبه لاحقه بر وجوب است. اگر بخواهیم در متعلق اخذ کنیم، اخذ ما هو متأخر رتبتا فی ما هو متقدم رتبتا می شود. اما اشکال بحوث که می گفت از اخذ قصد امر، قصد امتثال امر در متعلق محظور عدم محرکیت زائده پیش میاد، این وجه در ما نحن فی بنابر بعض تفاسیر قصد وجه جاری هست، نه بر تمام تفاسیران. قصد وجه گاهی به نحو محرکیته، یعنی میگه محرک شما به اتیان نماز وجوب آن باشد یا استحباب آن باشد. بله، اشکال بحوث اینجا هم پیش میاد که واجب است نماز بخوانی و باید این امر وجوبی محرک شما باشد به نماز. گفتن از این امر ضمنی به محرکیت امر محرکیت زائدهی پیش نمیاد، چه باشد چه نباشد تأثیری در محرکیت این امر ندارد که قبلا توضیح دادیم. اما اگر قصد وجه به نحو توصیف باشه، یعنی بگیم نمازی که واجب است میخوانم، حالا محرکم چیست کار نداریم، توصیف کنیم این نماز صبح را به نمازی که واجب است، نافله صبح را به نمازی که مستحب است. اگر مراد از قصد وجه توصیف باشه، خب اثر امر به قصد وجه این است که محرکیت زائده دارد که توصیف کنیم این نماز صبح را که میخوانیم به انهو واجبون، یا توصیف کنیم نماز نافله صبح را به انهو مستحبون، این محرکیت دارد به این که ما توصیف کنیم این فعل را به این وصف. اما تمییز بین واجب و غیر واجب دو مصداق داره، یکی در شبهات موضوعیه، یکی در شبهات حکمیه. در شبهات موضوعیه مثلا من نمیدونم قبله کدوم طرفه، به چهار طرف نماز میخونم، ولی میتونم تشخیص بدم قبله رو، حال ندارم. زنگ بزنم از همسایه بپرسم آقا ما تازه اومدیم اینجا، قبله کدوم طرفه؟ ولی هنوز من با همسایه ها سرسنگینم. میگم نماز صبح به چهار طرف میخونم آسونتره برام. این فاقد تمیزه، واجب از غیر واجبه در شبهه موضوعیه. اینجا اخذ تمیز از تمیز واجب از غیر واجب در خطاب شاره مشکلی نداره. شاره بگه بر تو واجب است نماز صبح به طرف قبله با تشخیص تفصیلی این که این نماز به طرف قبله است. این از انقسامات ثانویه حکم نیست. وجوبی هم نداشت نماز، نماز قابل تقسیم بود به نماز نحو القبله و نماز خلاف القبله. شاره میتونه عکس کنه این تمیز را در متعلق امر، و اگر عکس نکرد اصالت الاسلام میگه تمیز در اینجا معتبر نیست. اما مصداق دوم تمیز، تمیز واجب از غیر واجب در شبهات حکمیه. من نمیدونم دو روز در سفر بودن در هفته کثرت سفر میاره یا نمیاره. خب هم نماز قصر میخونم هم تمام، تمیز نمیدم واجب در حق من قصر است یا تمام، و این شبهه حکمیه است. اینجا بله تمییز واجب از غیر واجب از انقسامات لاحقه حکمه. یعنی اول باید یک وجوبی در حق من بیاد، مثلا وجوب القصر، بعد بگن واجب رو از غیر واجب تمییز بده. طبق نظر مشهور اخذ انقسامات لاحقه و ثانویه که در رتبه متأخره از حکم پیش میاد، اول باید نماز قصر مثلا واجب بشه بر من تا بعد بگن این واجب رو از غیر واجب تمییز بده. به نظر مشهور اخذ این انقسامات ثانویه در متعلق هم محاله، ولذا اونایی که میگن تقیید محال بود اطلاق هم محال است، طبعا دیگه به اطلاق خطاب تکلیف نمیتونن تمسک کنن که تمییز واجب از غیر واجب در شبهه حکمیه لازم نیست. ولی به نظر ما اخذ تمییز واجب از غیر واجب در شبهات حکمیه هم ممکنه، ولذا تقیید ممکنه. حالا که تقیید نزد اطلاق گیری میکنیم برای نفی اعتبار این تمییز، و اگر هم اطلاق نداشتیم اصل براءت از شرطیت تمییز جاری میکنیم. از این بحث بگذاریم. در شبهات موضوعیه میتونه تمییز موضوع واجب رو عکس کنه، چون شبهه حکمیه که نیست. میدونید عنوان کلی واجب چیست؟ صلات نحو القبله. اما نمیدونید این نمازتون به طرف قبله است یا اون نماز. شارع میتونه بگه صل الى القبله متمیزا لها. شما در شبهات موضوعیه میتونید در خطابتون بگید شما نماز به سمت قبله بخوان با تمییز این که کدام نماز به سمت قبله است به هدفتان میرسید، چون شبهه حکمیه که نیست، شبهه موضوعی است. میتونید عقد کنید در متعلق امر به نماز نحو القبله تمییز نماز نحو القبله، کدام نماز نحو القبله است. اگر متمکنی این کار را بکن، که مرحوم نائینی همین را فرموده است. فرموده است اگر امکان امتثال تفصیلی هست نوبت به امتثال اجمالی نمی رسد. که ما این رو نپذیرفتیم. خب علما فرمودن که مقتضای اطلاق صیغه امر این است که وجوب نفسی است نه غیری، تعیینی است نه تخییری، عینی است نه کفایی. خب هر کدام از این سه مطلب سه بحث مستقل داره و لذا بحث اول رو شروع کنیم که میگن مقتضای اطلاق صیغه امر اینه که وجوب نفسی است نه غیری. وجوهی رو برای تقریب این مطلب ذکر کردن که ما عرض میکنیم. وجه اول وجهی است که صاحب کفایه ذکر کرده، فرموده که مقتضای اطلاق صیغه امر اینه که وقتی مولا میگه انصب سلم، نصب سلم بر شما واجب است، سواء وجب الصعود الى السد ام لا. خب این یعنی واجب نفسی است، اگر واجب غیری بود وجوب غیری مشروط است به این که وجوب نفسی صعود الی سطح ثابت باشد، و الا اگر صعود الی سطح واجب نباشد ذل مقدمه واجب نباشد مقدمه آن هم واجب نخواهد بود. پس انصب سلم اطلاق دارد، میگوید نصب سلم واجب است سواء وجب الصعود الى السطح ام لا، و این با وجوب غیری نصب سلم که مقدمه صعود الى السطح واجب باشد نمی سازد. این فرمایش صاحب کفایه یک اشکال فنی داره به لحاظ این که منافات داره با فرمایشی که صاحب کفایه در بحث مفهوم شرط گفته، گفته که اطلاق در مفاد حروف و هیئات منعقد نمیشه. چرا؟ برای اینکه لحاظ معنای حرفی و معنای هیئت که اون هم معنای حرفی است لحاظ عالی است، و وقتی لحاظ عالی بود نه استقلالی چطور ما بخواهیم بگوییم مولا در مقام بیان تمام خصوصیات این ملحوظ هست؟ تقیید نیاز دارد به این که ما اون حکمی را که می‌خواهیم مقید کنیم لحاظ استقلالی بکنیم تا آن را تقیید بزنیم. انصب سلم وجوب مفاد هیئت این خطاب است، لحاظ او لحاظ عالی است نه استقلالی، پس تقیید او ممکن نیست. از استحال التقیید استحال الاطلاق. خب حالا ممکنه شما بفرمایید که صاحب کفایه در بحث مفهوم شرط حالا یه مطلبی فرمود در صفحه 195 در بحث مفهوم شرط، حالا یه مطلبی فرمود، شما به دل نگیرید، ایشون در جاهای دیگر که این مطلب رو تکرار نکرده نوعاً به اطلاق هیئت تمسک میکنه، حالا در اونجا غفلت شده، طبق مسلک شیخ انصاری صحبت شده از باب جدل، خب اشکالی نداره. اصل این وجهی که صاحب کفایه ذکر کرده همه جا قابل تمسک نیست. چرا؟ برای اینکه گاهی ما اگر نسب سلم هم واجب غیری باشه، میدونیم در جمیع حالات این وجوب ثابت است، چون در جمیع حالات صعود الی السطح واجب است. فرضی اگر نبود که صعود الی السطح واجب نباشد، ولی اطلاق انسب سلم بگوید نسب سلم واجب است، اون وقت ما چطور میخواهیم این وجه صاحب کفایه را پیاده کنیم؟ یا مثلا ما میدانیم یجب غسل و مس المیت این مشروط است به وجوب نماز، اما نمیدانیم آیا وجوب غسل میت وجوب نفسی است ولو مشروط است به وجوب نماز، یا وجوب غیری است. و اگر ما نماز نخوانیم و غسل مس میت هم نکنیم، یک عقاب میشویم اگر وجوب غیری باشد وجوب غسل مست میت، چرا نماز با شرط نخواندی؟ اما اگر وجوب غسل مست میت وجوب نفسی باشد ولو مشروط به وجوب نماز، ترک نماز و ترک وجوب غسل میت میشود عصیان دو تکلیف نفسی. پس این وجه صاحب کفایه همه جا جاری نیست. یک مثال اونجایی بود که وجوب نسب سلم موردی نداشت که بخواهد ثابت باشد ولی وجوب صعود الی السطح منتفی باشد. همه جا وجوب صعود الی السطح هست، ولذا شک میکنیم وجوب نسب سلم وجوب غیری دارد یا نفسی. به اطلاق وجوب نسب سلم چطور تمسک کنیم؟ بگیم جایی هست که صعود لسد واجب نیست، ولی اطلاق نسب سلم میگوید من واجبم. ما اصلا فرضی نداریم که صعود لسد واجب نباشد. این یک مثال. ببینید، شما گفتید وجه صاحب کفایه رو داریم میگیم، شما گفتید اطلاق انسب سلم میگه ولو لم یجب صعود الی السطح فیجب نسب سلم، این معلوم میشه وجوب نسب سلم نفسی است. میگیم اگر فرض نداشتیم جایی که وجوب صعود الی السطح منتفی باشد، دیگه این بیان شما نمیاد. فرض فرض کنید که حتی این که برخی عاجزن از صعود الی السطح ولی قادر بر نسب سلم، و لذا وجوب صعود الی السطح در حق اینها به خاطر عجز منتفی است. بعد به اطلاق انسب سلم تمسک کنیم، بگیم ولی نسب سلم بر اینها واجب است، این نشان میدهد وجوب نسب سلم نفسی است. فرض کنید همچو حالی هم نداریم، شما وجهتون اخص از مدعاست. مثال دوم، در جایی که بدانیم این واجب که مردد از نفسی است یا غیری مشروط است وجوبش به وجوب یک فعل آخر مثل نماز، اما نمی دانیم که این وجوب این فعل وجوب غیریست یا وجوب نفسیست ولو مشروط است به اون وجوب فعل آخر. مثلا اقامه، کسی شک ندارد که وجوب اقامه مشروط است به وجوب نماز، اما بحث در این است که وجوب اقامه وجوب غیریست و لذا اگر کسی اقامه نگفت و نماز خواند نمازش باطل است، یا وجوب نفسیست. چجور به اطلاق وجوب اقامه تمسک کنیم در نسبت به حالی که نماز واجب نیست؟ جایی که نماز واجب نیست قطعا اقامه هم واجب نیست، اما این دلیل نمیشه که وجوب غیری باشه. یا وجوب نفسی باشه، مردد است بین این که این وجوب نفسی است یا غیری. پس این وجه اخص از مدعاست. فقط مواردی که اگر وجوب این فعل غیری است همه جا ثابت نیست، مواردی هست که اون فعل آخر واجب نیست ولو به خاطر عجز مکلف، که اگر وجوب این نسب سلم مثلا غیری باشد وجوب او هم باید ساقط بشود. اون وقت به اطلاق نسب سلم میگیم وجوب این نسب سلم هیچگاه ساقط نیست و لذا باید وجوبش نفسی باشد. در این فرض وجه صاحب کفایه صحیحه، ولی این وجه اخص از مدعاست. الان اختلاف هست بین بزرگان که وجوب موالات بین طواف و نماز طواف وجوب غیریست یا به تعبیر دیگر وجوب شرطیست. اگر نماز را با فوت موالات بخوانید طوافتان هم باطل می شود، کما علیه جمع من الاعلام، یا وجوبش نفسیست کما علیه سید الامام. بعد از طواف واجب نفسیست که فورا نماز طواف بخوانی، ولی اگر نخواندی تفویت کردی موالات را، طوافت صحیح است، نماز طوافت هم صحیح است ولو با فاصله چند روز. خب اینجا قطعا وجوب موالات چه غیری باشد چه نفسی مشروط است. مگر می شود طواف واجب نباشد ولی موالات بین طواف و نماز طواف واجب باشد؟ قطعا وجوب موالات مشروط است به وجوب طواف، ولیکن باز نمیدونیم این وجوب غیریست یا نفسی. وجه صاحب کفایه اینجا کاری از پیش نمیبره، ولذا این وجه اول ناتمام است، اما وجه دوم که وجه محقق اصفهانی هست انشاءالله فردا بیان میشه. والحمدلله رب العالمین.